انتهای این هاست. اینها خلق رو منتها تا بیان شما از رهایی چی باشه، تا اینکه شما رهایی رو از چه منظری ببینید. هر کسی یک منظری داره برای این داستان و هر چیزی به نوبه خودش خوبه. مسلمان وقتی که دل درد داره، یه دکتری هست منظری به این داره، دوایی درست میکنه، عملی جراحی انجام میده، اینو خوب میکنه، این یک منظر برای رهاییه. اما همه چیز که فقط این نیست. وقتی در جایگاه دیگه نیاز به بودا داری، نیاز به مولانا داری، ولی همه اونجوری که مولانا میگفت اگر دلت درد گرفت برو سراغ طبیب، اگر جسمت مشکل داشت برو سراغ طبیب. این موضوع رو باید خیلی بهش توجه کرد. رهایی و روشنایی برای مردم در جهان میارن، در این جنگل براشون نجات و زدودن تاریکی های خرافات و جهالت ها رو به همراه میارن. بفرم.
با تشکر پیر جان. پرسشگر بعدی ما آقای وحید هستن از انگلستان، بفرمایید.
سلام بر پیرجان عزیز، خانم مومنی نازنین، و بسیار تشکر بابت هستی اوریانی که واقعا زیر و زبر کردن آدمی رو به قشنگی بر آدم معنی کرده. سوالی که من داشتم توی بحث دقیقی و خیلی بحثای دیگه شما صحبتی رو مطرح می‌فرمایید در باب یکی از گناه‌های بسیار بزرگی که حالا عرفانیان تو شریعت هم هست، همون عیب‌جویی و غیبت و بدگویی کردن، که از جانبی که روی زبون میاد و به دیگری میگیم برای ما کامل جا افتاده. ولی عیب‌جویی و قضاوت ما چه بخوایم چه نخوایم تو درون ما هست. یعنی من اصلا واقعا خودم رو کنترل کردم و به هیچ عنوان غیبت اینو نکردم، ولی خب میام یک خصلت‌های بدی رو واقعا توی یکی میبینم. آیا این خصلت‌های بد به این شکل هم روح رو همونجور که غیبت از بین میبره و واقعا مثل خوره به جونش میفته، آیا باز هم این چنینه یا نه؟ و یک قسمت دیگه کوچیکی دیگه این سوالم داره که این غیبت و بدگویی کردن از فرض کنین از حاکم ظالم، خیلی واضح بخوام بگم، آیا این هم جز چیزهایی هست که روح رو میخوره و اذیت میکنه؟ پس فرد اول که بسیار برای من خیلی حساس تر هست این که تو درون آدم عیب یا تو دیگری میبینی و خودتون عیب رو نکوهش میکنی. ممنونم.
بله، من قبل از اینکه به قسمت اول بپردازم، قسمت دومی رو که فرمودین در رابطه با حاکم ظالم، شما اگر این رو شرعاً بخواین بدونید هیچ ثوابی بالاتر از این نیست. بسیار ما در این زمینه ها احادیث داریم که کسانی که ظالمن و شما به هر نحوی در رابطه با اینها صحبت میکنین، تحلیل میکنین و حرف میزنید، قطعاً چون این حق ماست، اون کسی که اونجا نشسته در هر جایی اون سرزمین که اسم پدریش نیستش، که من و تو این که داریم زحمت میکشیم و این قدرت رو به اون میدیم و از اون این انتظار رو داریم که در منافع ما، عدالت ما، سلامت ما و هر چیز رفاه ما کوشا باشه. ما مسلمن وقتی که همش مال من و تو برو تو بدبختی زندگی کن، چرا من؟ چون تو این قدرتم، هر اون چه که می کنی صحیحه. منظورم در یک چارچوبی که حالا نه که خود انسان به جنایتکار تبدیل بشه، منظور من این نیست، ولی شما در این موضوع مطلقا شک نکنید. و شما وقت میایین در پدیده هایی که در سرزمین های غربی وجود داره، انصاف باید به این موضوع داد. خب این حکومت، این نخست وزیر، از نظر من این ایراداتو داره، به شما میگم. حالا شما یا میپذیرین یا میگین نه آقا تو داری اشتباه میکنی. اما اگر دهن رو ببندیم بر روی ظلم، بزرگترین ظلم رو در حق خودمون کردیم و در حق بقیه انسان ها کردیم. شما تو این موضوع مطلقا شک نکنید، من این خیلی سریع خدمتون بگم، دهن رو به روی ظلم نباید بست و هر کی باشه هر حکومتی، هر چیزی، وقتی که در مقابل ظلم سکوت کردی، این حرفیه که از سقراط شما بگیرید بیای تا ادیان این حرفو زدن. میگه آقا ظالم وجود نداره، ظالم و مظلوم به وجود میاره. اگر از روز اول به طوق بردگی گردنت نذاری و بایستی، ظالم کجا به وجود میاد؟ ظالم مال اون کسانیه که منافعشون تامین میشه و دست به جنایت میزنن و مظلوم هایی که میترسن و عقب میشینن. در رابطه با حاکم ظالم به هیچ عنوان تو این موضوع شک نکنید. اون چیزی رو که واقعا باید گفته شه، باید گفته شه و باید نقاط ضعف، بی آبرویی هایی که باید داشته باشن، اینها رو شما اصلا و ابدا ندیده نگیرید، یعنی اینها رو کم نگیرید. این قسمت اول داستان، دوم داستان. برگردم سر قسمت اول داستان. ببینید ما همین، ببینید من یه صحبتی داشتم جلسه قبل سر همین پریفرانتال کورتکس مغز، همین پیش پیشانی، این ما رو در جایگاه قضاوت نشونده. ما اگر این نباشه اصلا قضاوت نمیتونیم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی نمیتونیم تشخیص بدیم آقا این راه اگه من برم نزدیکتره تا اون راه، این میشه یه قضاوت. من اگر این رو بخورم سالمتره تا اون. ما اساسا در جایگاه قضاوت، من هوا ابریه دوست ندارم، هوای آفتابی میخوام، یا برعکس، همش داریم قضاوت میکنیم. در این موضوع ما شکی نداریم، درست شد؟ مشکل جای دیگه است. مشکل اینجاییه که خب شما گفتین که مسئله این که گفتین راجب دیگران عیب جویی نکنید، فلان نکنید. ببینید همین صحبتیه که من الان راجب بودا دارم میکنم. خب من در یک جامعه مرد سالار دنیا اومدم، مردم هستم و فکر میکنم اگر خانمی داره این کارو میکنه اونه بده، منی که دارم اون کارو میکنم من که بد نیستم که. یه خورده برو عمیق‌تر تو داستان، اونجا مشکل ماست. یه مقدار ببین عزیز من، اینی که داری قضاوت میکنی برگرفته از محیطه، برگرفته از یک محیط مرد سالاره. حالا شما فرض کنید یک محیطی میشه زن سالار، میشنوین دیگه، بسیار هیچ فرقی نمیکنه. آقا مردا همه دهنشون رو بدن، بسیار میشنوین. چرا؟ ما فمینیست هستیم. ببینید تو این اروپا چقدر این داستان ها سر صدا کرد. چرا مرد دهنشون رو بنده؟ توجه میکنید بحث اینجا میشه. یعنی ما در جایگاه قضاوتیم و همش داریم قضاوت میکنیم و با این قضاوت ها داریم زندگی میکنیم. مثلا میگم به شما میان میگن آقا بیا مثلا این مواد مخدر، این آب. میگه آقا من مواد مخدر نمیخوام، من آب میخورم. درسته؟ شما داری تو این مقام هستی که میگه آقا من قضاوت میکنم و میگم مواد مخدر خوب نیست، مثلا، و هر چیز دیگه. تا این وجود داره ما باید این قضاوت ها رو بکنیم. بدون این قضاوت ها اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. منتهای مراتب مسئله ما اونجایی پیش میاد که این تبدیل میشه به یک لذت درونی. ببینید بسیار به همین نکته‌ای که اشاره کردم دقت کنین. من مواد مخدر نمیکشم، من الکلی نیستم، اما من نمیدونم چرا فردی که در مقابلمه الکلی شده، چرا معتاد شده، اصلا چه جریاناتی در این گذشته. این که هی پای اینه بکشم وسط و درد رو درد این بنده خدا بذارم که خودم برم بالا، اونجا ما مشکل داریم. ولی مگه میشه انسان قضاوت نکنه؟ بارها و بارها، یعنی اگر نتونه قضاوت کنه اصلا مریضه. بارها و بارها من صحبتم اینجا این بوده که آقا این بسیار بسیار از این عرفانهایی که مثل قارچ رویدن توی کشور خود ما، یک شناخ راجع به عرفان ندارن، دروغ میگن. چهار تا بیت از حافظ و مولانا رو نمیتونن اصولی بیان کنن جز تکرار مکرر. خب این قضاوته. اما قضاوت بالواقع مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من داریم میریم توی کوچه‌ای، جلوی پامون یه چاهه، میگم این چاه بری توش بیفتی دست پات میشکنه ها. وقتی فرد میره و میفته، این قضاوت به واقع. ما اگر این قضاوت رو نکنیم مثلا نمیتونیم زندگی کنیم. آقا من دارم به شما پیشنهاد میکنم که فلان چیز رو نخورین فلان چیز رو بخورین، دارم قضاوت میکنم. من دکتر بهم گفته این غذا رو نخور اون غذا رو بخور، من دکتر بهم گفته این کارو بکن اون کارو نکن. اینها همه باید باشه، اینه نباشه اصلا زندگی ما در اینجا اتفاق نمیفته. اما جاهایی که ما فکر میکنیم اینجا ما مشکل پیدا میکنیم، این تبدیل میشه به یه لذت، یعنی تبدیل میشه به یه لذتی که فلان آدم پولدارتره، معیارهای اجتماعی رو میگم، فلان آدم زیباتره، فلان آدم موقعیت اجتماعی بهتری داره. خیلی خوب، حالا من ببینم میتونم یه چهار تا چیز در بیارم بذارمش وسط تخریبش کنم. ما اونجا مشکل داریم. ما اونی کلن عرفان منظورمه، چرا جایگاهی که نمیدونی تخریب میکنی؟ من خودم رو دارم میگم. آقا خیلی خوب، اینایی که اومدن مثلا ادعا هم خیلی زیاد میکنن، دنبه خوردم چربیش کو، چربیش رو نشون بدیم حرفون رو پس میگیریم. وقتی سیبیل خشکه یعنی چربی وجود نداشته، این یه واقعیته. ولی شما ببینید از صبح تا شب جامعه ما، علل خصوص جامعه ما، فقط در پی تخریب هم دیگه این. خب این جامعه نمیتونی جامعه سالمی باشه. من از شما میگم پشتم میکنم، شما از من میگی، اون از اون میگه، هیچ کدوم به هیچ کدوم باوری نداریم، همه فقط به دلایل مختلف انواع و اقسام داستانها رو برای هم میسازیم که هم دیگر رو ویران کنیم. خب این جامعه بیماره. این جامعه از یک پارچگی برخوردار نیست. ولی اگر من بیام به همسرم بگم آقا من دوست ندارم عموی تو رو ببینم توی خونم، یا به خانومم بگم، به خودم بگم آقا من دوست ندارم برای که من اذیت میکنه و دارم نمیخواد ببینمش، این حق منه، این حق منه، دلم نمیخواد فلان آدم رو ببینم، ولی هر چقدر نزدیکه یا دوره اصلا دلیل نداره. باز میبینید اونجایی که میگم عرفان بد فهمیده شده، حالا شما میسرا نه آقا شما در مقام بخشش بگید نمیخوام ببخشم، مسئله منه، برای بخشیدن باید به یک جایگاهی برسم و بتونم ببخشم. با کلمه بخشیدن، بخشیدن که من قدرت پیدا نمی کنم که، با متظاهر شدن به بخشیدن که من به جایی نمیرسم. آقا من نمیخوام ببخشم، این حق منه، یا میبینم فلان چیز برای زندگیم اصلا مساعد نیست، نظم زندگیم، راحتی زندگیم رو به هم میزنه. نه آقا نباید باشه. این قضاوت ها رو ما مشکل نداریم. ببینید حرف من رو نگیرید، برید با بسیاری از این همین مسائل عرفانی صحبت کنین، بگو آقا تو 20 سال گوشت نخوردی، سیگار نکشیدی، سه ساعت مدیتیشن کردی، به کجا رسیدی؟ بگو منم بیام. بعد خیلی آقا شما قضاوت نکنید. چی رو قضاوت نکنم؟ تویی که میای میگی عرفان من، عرفانی که ما تو فرقمون هستیم، ما دنبال شمس تبریزی هستیم، ما شمسیم، ما مولاناییم. خب آقا یک کلام بگو ببینم، خب این مولانا کیه؟ نخیر آقا قضاوت نکن. چی رو قضاوت نکنم؟ 20 ساله یه جا خودتو علاف کردی، 10,000 نفر دیگر هم میخوایی مثل خودت این مسئله اعتیاد علاف کنی، خب مسلمه دارم قضاوت میکنم. خب تویی که داری میگی من شمسم، تویی که داری میگی من مولانا شناسم، من راه شمسو میرم، خب اصلا بگو این مولانا کیه؟ همین فقط چهار تا شعر حفظ کردید تون تون بیان کنی، برید صحبت منه نگیرید، برید تو این عرفان ها، پیرشون، استادشون، بزرگشون، کوچیکشون، خیلی هاشون، همه رو نمیگم ها. چه این من در آوردی هایی که تازه و جدید در اومدن، چه اونایی که یه خورده قدیمی ترن. آخوان یه سری لفاظی، یه سری سفسطه کردن، یه سری پشت هم اندازی، یه سری زیرکی های زخوان، همه قضاوت اینه چون دلیل بر شناخت مولانا. تو چی از مولانا میدونی؟ اما همون چیزی رو چرا؟ چون مولانا امروز اون بوده، فردا دو روز دیگه هم از رو مد بیفته، حالا یه دم که درست برعکس میره، اصلا مولانا رو نمیشناسن، ایشون هم کوبیدن، خیال میکنم مثلا با کوبیدن این به حساب این که ما عالمیم و ما دانشمندیم مسئله جلو میره. اینها همش نیاز به قضاوت داره. شما تو این موضوع شک نکنید، اگر قدرت قضاوت صحیح، قدرت تمیز نداشته باشیم، قدم از قدم نمیتونیم برداریم. تمیز یعنی اینکه قاضی در نقطه صفر باشی، این یعنی حرف توجه میکنی، یعنی قاضی باشی در نقطه صفر. حالا بدون اصلا میتونی زندگی کنی؟ چی میگه؟ هر جایی که من گیر میکنم و یه ادعای الکی میکنم و یه ادعای، باور کنید من داشتیم کسانی که سوالاتی داشتن تو همین، آقا ما راه شمس رفتیم، نظر اینه ما، شما که راه شمس رفتیم، شما یکی نمیگی این شمس تبریزی کیه؟ چهار تا کلم ازش داری بگی؟ بله ایشون گفتن قضاوت، کجا گفته قضاوت نکن؟ کی گفته؟ کدوم چی؟ این مثنوی، این بالاخره ما راه ارتباطمون با اینا ایناست دیگه. خب کجا، چی بوده داستان؟ نخیر آقا شما ما رو قضاوت نکنید، آقا فرار نکن، وای صرفتو بزن. شما به این نیروی تمیز، نه ما همه شما، نه شما همه ما، به این نیروی تمیز و تشخیص احتیاج داریم. بفرم.
خیلی هم ممنون. پیجانی که از عزیزان برای من سوالشون رو فرستادن چون نمیتونستن از طریق زوم وصل بشن، من این رو برای شما پخش میکنم.
با سلام خدمت پیرجان عزیز و همه دوستان در هستی اوریان، از پیرجان عزیز تقاضا دارم در رابطه با سیر در انفس کمی بیشتر روشنگری کنن و همینطور در رابطه با اینکه فرموده بودین تکرار مجدد تو محاله. با سپاس فراوان.
بله ببینید، تکرار مجدد رو من بگم، تکرار مجدد که ما داریم میگیم شرایطه، یعنی ببینید ما در این موضوع شکی نداریم، جزء بدیهیات فردی که مثلا الان دنیا اومده از این پدر از این مادر در عصر فرض کنید قرن بیستم یا قرن بیست و یکم، وقتی که این فرصت رو از دست میده، ما حتی اگر قائل بر این باشیم که فرد دو مرتبه به این دنیا برمیگرده، ما حتی اگر قائل به این موضوع باشیم، باز این اون تکرار نخواهد بود. پدر و مادر متفاوت خواهند شد، زمان و شرایط متفاوت خواهد شد، تمام اینها مسئله است. ببینید مولانا یک صحبتی رو داره، میگه نگاه کن کی به قافله بشریت رسید. یعنی الان فرض کنید من و شما اگر 1000 سال پیش تو این دنیا بودیم، مسلماً نوع زندگیمون، همه چیزمون با اینی که الان به این قافله بشری رسیدیم متفاوته. آدم‌هایی هم که 100 سال دیگه، 200 سال دیگه به این دنیا میان، نوع رسید، یعنی رسیدنشون به این قافله بشری با این چیزی که ما الان هستیم متفاوته. حالا حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که انسانی که الان هست 100 سال دیگه هم دنیا خواهد اومد، 10 سال دیگه، هرچی، موقعیت اجتماعیش متفاوت خواهد بود، وضعیت مالی و اقتصادی، چون به خاطر اینکه تو خانواده متفاوتی دنیا میاد، پدر و مادر متفاوت، تربیت متفاوت رو به همراه داره و خیلی چیزهای دیگه تو این موضوع ها. این تکرار، یعنی این لحظه‌ای که من الان هستم تکرارش دیگه محاله به این صورت و با همین شرایط. درسته؟ این از این طرف داستان. اما اون چی که فرمودین سر سیر در انفس، ببینید سیر در انفس ارتباط با مردم نیست فقط. ببینید ما علت ارتباطمون با مردم خب خیلی جاها رفع کسالت هاست، سرگرمی هاست، بالاخره میخواییم با مردم رابطه اجتماعی داشته باشیم، حالا غیر از نیازها که در جایگاه خودشه، کار، به اصطلاح بده بسونهای اجتماعی، هر کی در اجتماع یه مسئولیتی رو قبول میکنه و هر کدوم از اینها ارزشی رو برای اجتماع داره و بسیار مهمه، یکی کارگره، یکی مکانیکه، یکی دکتر، همه اینا دارن یک کارهای ارزشمندی رو برای اون اجتماع انجام میدن دیگه و ارتباط با اینها لازمه، اینها در جای خودشه. اون چیزی که در سیر اندر انفس گفته میشه این نوع ارتباطات نیست. ارتباط زمانیه که من خودم رو در وجود فرد پیدا میکنم و فرد خودش رو در وجود من پیدا میکنه. یعنی چی میخوام براتون بگم؟ یعنی این که من وقتی که میام در سیر در انفس، نیومدم شما رو قضاوت کنم، نیومدم ببینم که حالا از شما بفهمم که شما چه کارایی کردین چه کارایی نکردین، من اومدم ببینم در این آینه وجود شما تصویر من چیه. بسیار تصویر واضح میشه چون قضاوت نقطه صفر. ببین من میخوام بدونم مثلا میگم فامیلم، کسایی رو که میشناسم، چه چیزای اطلاعاتی میتونم راجع به اینا پیدا کنم که بر علیه اینا استفاده کنم، اما با یه غریبه همچون حالتی رو ندارم، درسته؟ و بعد به خصوص وقتی که سالک راه هستم اصلا این دیدگاه رو ندارم. زمانی که شما یک جریاناتی رو در درون خودتون باز میکنید، این جریانات هرچی هست، فلان شهود رو داشتین، فلان خواب رو داشتین، فلان اتفاق براتون افتاده، کسی عزیزی رو از دست داده و برخوردی رو که با این از دست رفتن داشته، من خودم رو در اون درون دارم میبینم و در نقطه صفر دارم میبینم. یعنی حس میکنم مسائلی که برای این پیش اومد فلان زمان برای من پیش اومد، ولی من اینجوری رفتار نکردم، اونجور رفتار کردم، دارم خودم رو میبینم، درسته؟ و بعد از این مرحله یه مقدار میره بالاتر. این قسمت خیلی ساده و سطحی داستانه. به جایی میرسه که قلب ما آینه منعکس شده هم دیگه میشه، کسانی که در یک مسیر در سلوکن. یعنی چیزی در قلب شما حرکت میکنه که منعکس میشه در قلب من و اون نوری که شما میبینید انعکاسش رو من میبینم. چون در اون سیر انفس که به طور کلی میگن، در اونجا قضاوت خوابیده. این دوست قبلی که سوال کرده بود اینو میخوام بگم، در این موضوع قضاوت خوابیده، فقط دیدن بلند میشه. من احتیاج به قضاوت دارم در زندگی اجتماعیم، باید بدونم آقا این آدم دکتر خوبیه، اون دکتر دکتر خوبی نیست، یا حداقل به درد من نمیخوره. من احتیاج به قضاوت دارم، من احتیاج به این دارم که بدونم پسرمم پسرخالم زندگی منو ویران میکنن، اما مثلا پسردائیم برای زندگی من خیلی مفیده، درسته؟ ولی در اینجا این رو نداریم. وقتی که این وجود نداره، این قلب، یعنی وقتی که این حالت قضاوت وجود نداره، فقط دیدن صافی رو میگیره که من چهره درونی خودم رو در اون صافی میبینم، درسته؟ چون من فقط دارم میبینم، قضاوتی تو هیچی ندارم، فقط دارم میبینم. این موضوع رو برای من روشن میکنه، از این میره عمیق‌تر. به جایی میرسه که یک جایی که شما هدایتی دارید روی من تأثیر میذاره. هدایت شما اینقدر این صاف میشه روی من تأثیر میذاره. یه چیزایی روانشناسا داشتن، نمیدونم هنوزم انجام میدن یا نه، قبلا من یادم زیاد انجام میدادن، ولی فکر کنم حالا هم بکنن، میگفتن هیپنوتیزم جمعی، درسته؟ حالا شما به جایی میرسید که شهود جمعی پیدا میکنید. بسیار نکته مهمه. به جایی میرسید که شهود جمعی پیدا میکنید. اتفاقی که برای شما میفته در درک و شهود برای من میفته، همون برای دیگری میفته. فقط می در یک جزئیات کوچیکی متفاوتن و اون جزئیات کوچیک دال بر اینه که من تفاوتی که با شما میکنم و سیر در انفس تا جایی میرسونتت که با اون پیر، با اون استادی که رو در رو میشی، مشاهدات اون بر قلب تو منعکس میشه. یعنی همینجور هی داری صافش میکنی دیگه. یک نوع تعلیمه که من دارم یاد میگیرم با انسانهایی رو در روشم که قضاوتم نسبت به اینا صفره. اصلا دلیلی برای قضاوت ندارم، اون وقت میبینی که یواش یواش اون چنان صاف میشه قلب که عکس بسیاری از مشاهدات اون استاد، اون پیر در قلب فرد منعکس میشه. فرد میدونه مال خودش نیست. مولانا هم میگفت این مسائل تقلیده، ولی آگاه باش که این تقلید بسیار مفیده برات تا زمانی که قلب خودت عکس‌های خودش رو بگیره و مشاهدات خودش رو داشته باشه. سیر در انفس شاید مهمترین اقدامیه که یکی از مهمترین اقداماتیه که در عرفان عملی انجام میشه. بفرم.
با تشکر پیرجان عزیز، با اجازتون آخرین سوال رو مطرح میکنم. این رو هم عزیزی از ترکیه فرستادن، باز امکان وصل شدن نبود براشون. آقای عبدالله هستن از ترکیه.
با عرض سلام خدمت پیرجان گرامی، عبدالله هستم از ترکیه. پیرجان در شرح این ابیات بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زه، فرمودن منظور بندهای ظاهری که داری میبینی و بسیار اینها در جلو قرار دارن و اون تلایی هایی که در زیر دارن به اینها قوت میدهن و یا از جاهای دیگر به تو حمله میکنن. مولانا میگوید باید این بندها را باز کنیم. تقاضایی داشتم که مقدار مختصر این که چیگونه میتوانیم این بندها را تشخیص بدهیم و باز کنیم راهنمایی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید شما به یه نکته توجه داشته باشین. ما یه بندهایی داریم که این بندها حتی برای فکر ما، برای هوشیاری ما کاملا مشخص شدن. مثلا من میدونم حسودم، درسته؟ من میدونم الف به ب برسه آتیشی شدم رفتم بالا، عصبیم، درسته؟ من میدونم خیلی پول دوستم، پول دوست خساست بد، یعنی جونم بدم ولی پولمو ندم. داریم دیگه، خیلی از این آدم ها رو اینجوری داریم و بسیاری از این موضوعات. اینها بندهایی هستش که من خودم هم بر اینها واقفم. این که میگیم آقا این مولانا میفرماد که این بندها رو پاره کن، در وهله اول اینا چیزهای ظاهریه که خودت میدونی، خودت بر این بندها کاملا واقفی که آقا این مسائل در وجود آدم هست و خب شما بسیار چیزهای دیگه در هوشیاری بهش میرسی، یعنی در این آگاهی که در این جهان هستیم خودم میدونم که آقا من اصلا پول پرستم، این که پول چیز خوبی زندگی ما میشه خونه نیست، من فقط دوست دارم پول انباشته کنم، حتی لذتی از اون پول نمیبرم. و خیلی چیزایی دیگه. آز. طماع بودن چقدر جاها ضرر میکنیم به خاطر این طماعی، اینها رو میبینیم. و یکی از موضوعات ترسو بودنه. میبینی که فرد میدونه من کاری به فوبیاها ندارم، یه چیزایی هست که خیلی طبیعیه، آدم ها بلندی میترسن، خیلی طبیعی. خیلی آدم ها میرن توی آسانسور مشکل دارن، اونا رو من نمیگم، اونا هم راهکار داره برای حل مسائل، من کاری بونه. ولی از نظر این که فرد ترسوه، هرگز شهامت زیستن به هیچ عنوان نداره، از مدار عافیت یک قدم اون برتر نمیخواد بذاره، درسته؟ اینها همه رو ما در ظاهر میبینیم. وقتی که ما به اینها آگاهی شروع میشه و شروع میکنیم به باز کردن این بندهایی که به پا و دست ما بسته است در این شرایط، خب اینا برای ما عیانه. حالا برمیگردم به مسئله ترس، یه مثالش ببینید، ما یه ترس هایی داریم که برامون روشنه، میدونیم آقا من عافیت طلبم، هیچ چیز خارج از عافیت نمیخوام داشته باشم، من خیلی میترسم از اینکه نبادا سلامتیم به خطر بیفته. ترسای بیمورد دارم میگم، نه ترسایی که خب آدم مسلما باید مواظب خیلی چیزا باشه، اون جای خود. یه سری ترسا دارم که برام شناخته شده است، اما یه سری ترسها دارم که در درونمه که شناخته شده نیست. در بحث ترس مثلا در داستان مسجد مهمانکش من یه نکته رو اشاره کردم، گفتم ببین ترس مثل یک شبکه عمل میکنه و اینها شبکه های ترسه، درسته؟ خب این شبکه ها که به وجود میاد، من میدونم که میترسم از جای بسته، مثل دارم میگم، چون بچه بودم پدرم یا مادرم منو میکردن تو اتاقم وقتی شیطونی میکردم، در رو میبستن، هرچی میزدم در رو باز کن در رو باز نمیکردن، فرض کن. من میدونم به این علت الان میرم توی آسانسور میترسم، فرض کن، چون خیلی هم این علت ها رو نداره. اما یک ترس هایی در من به وجود میاد که مثلا ریشه های اینها رو نمیدونم. یک ترسی رو ریشه شو میدونم، میگم آقا من مثلا فلان اتفاق برام افتاده، روی اون اصل الان از این جریانات میترسم، اما یک جاهایی اصلا ریشه ترسم رو نمیدونم، ریشه ترسم رو نمیدونم، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. اینها یک زمانهایی که در هوشیاری من نیست، میتونه مال زمانی باشه که در رحم مادر بودم، میتونه مال زمانی باشه که در بچگی هایی بودم که الان مثلا 6 ماهگیم 1 سالگیم اینا رو اصلا به یاد نمیارم و اتفاقاتی افتاده که باعث ترس من شده. حالا یعنی یه زمانی 5 سالم بوده، 10 سالم بوده، 15 سالم بوده، یه اتفاق افتاده، خود اتفاق یادم رفته، اما نهانی و نهفته ترس به وجود آورده و من علت رو نمیدونم، دیگه در خاطرم نیست. اینها جاهایی که در پشت اینها قرار گرفته و به اینها قوت میده. بندهایی که ظاهری هن، آگاهی و دیدن فوق‌العاده نقش مؤثری داره. دیدن و آگاهی در بندهای ظاهری فوق‌العاده مهمه و همین اینطور همین سوالی که دوست عزیز کرد سر مسئله سری در انفس، سری در انفس خیلی از اینها رو برات باز میکنه. اما اون چیزی که بر میگرده به اصطلاح امروزی یا ناخودآگاه، اون جایی که ما نمیشناسیم، اون جایی که ما نمیدونیم اتفاقات چیه، اونها دیگه بر میگرده به مسئله سما و مسئله مراقبه. وقتی که میان در خودآگاه، حداقل از طلا تبدیل میشن به نقره. یه درجه اومدن پایین تر. یعنی از ناشناختگی که نمیدونستم، اینها در سماع و مراقبه اتفاق میفته، اینها در زمانی اتفاق میفته، نه اینکه شما سماع میکنید بلافاصله نمیبینید، یه وقتا بلافاصله نمیبینید، یه وقتا یه شب بعدش، دو شب بعدش، چهار شب بعدش، در خواب، در شهود، در جریان این براتون مکشوف میشه. یعنی این از ناخودآگاه اومد توی خودآگاه، حالا دیگه دیل کردن باهاش ساده تر میشه. او این علت بوده. من از ترس مثال زدم، خیلی چیزای دیگر میبینید، حتی متوجه میشید که آقا این اصلا به من ربطی نداشت، یه مسئله ژنتیکی بوده و الان اومد رو و من دیدمش. وقتی که میاد در هوشیاری و خودآگاه، اون موقع دیل کردن باهاش، به جونش افتادن، مسئله رو خیلی راحت تر میکنه. امیدوارم تونسته باشم روشن کنم.
خیلی هم ممنون پیرجان، خواهش میکنم.
پس منم از همه دوستان خداحافظی میکنم. به خاطر تعطیلات نوروز ما هم در خدمتتون نخواهیم بود. به زودی حالا اعلام خواهد شد که دو مرتبه جلسات رو پی میگیریم انشاءالله از همین ادامه ابیات دفتر نخست و در همین ساعت و همین روزهای شنبه. سال نو بر همگی مبارک باشه، نوروزتون انشاءالله پیروز باشه و سلامتی و شادکامی رو در پی روی در سال جدید داشته باشید. به خدا میسپارمتون.
روابط عمومی هستی عریان.